بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به اخبار و روایات بر حجیت استصحاب مطلقا بود. مرحوم آقای آخوند فرمودند که عمده دلیل ما بر این که استصحاب مطلقا حجت اخبار و روایات، دلیل عقل و دلیل اجماع و عرض به حضور شما بناء و عقلاء و اینها را هر کدام درش یک اشکالات و ایراداتی است که فرمودن عمده در باب اخبار و روایات. تا اینجا ما صحیحه اولای زراره را خواندیم و تقریب استدلال به این روایت و اشکالاتی که متوجه این روایت بود عرض کردیم. اما صحیحه ثانیه که این هم مربوط به زراره است، یک روایت طولانی است، باید متن این روایت رو بخوانیم و تقریب استدلال به این روایت بر حجیت استصحاب مطلقا رو بیان بکنیم. و منها، تا اینجا خوندیم دیگه، و منها صحیحتن اخرى لزراره قال قلت له، من از امام سوال کردم که در روایت قبلی با این که مزمره بود گفتیم ازمار و پوشیده نگه داشتن نام مرویون ان فی نفسه برای یک روایت موجب ضعف روایته، اما با توجه به این که راوی زراره هست لذا ازمار در روایتی که راوی او زراره باشه موجب خدشه در سند روایت نمی شود. حالا اینجا هم می فرماید قال قلت له اصاب صوبی دم رعاف، اصاب دم رعاف او غیرهی. دم رعاف همین خون دماغ، به لباس من خون دماغ یا خون بینی اصابت کرد. او غیرهی یا غیر رعاف، یعنی دم غیر رعاف یا خون غیر بینی، بالاخره یه لکه خون رو لباس من افتاد. او شیئون من المنی، یا نه یه تیکه منی، یه قطره منی بر روی لباس من افتاد. فعلمت اثره، علمت اثره یعنی من جای اون به اصطلاح خون یا منی را نشانه گذاری کردم، علامت گذاشتم، یه علامت گذاشتم روی لباسم. الا ان اصیب له الماء، تا اینکه من عرض به حضور شما او را با آب بشویم و تطهیر بکنم، یک مثلا فرض کن رو آستینم یا یک گوشه ای از لباسم با خودکاری با چیزی علامت گذاشتم که بعدن برم آبش بکشم. فحضرت الصلاه، وقت نماز رسید. و نسیت ان بثوبی شیئا، من اصلا یادم رفت، صبح مثلا این اتفاق افتاد، ظهر شد، با اینکه من رو لباسم علامت گذاشته بودم که این رو آب بکشم، وقت نماز که رسید من فراموش کردم که اصلا لباس من نجس بوده. و صلیت، نماز خوندم. ثم انی ذکرت بعد ذلک، بعد از نماز یه دفعه یادم افتاد که این لباس من نجس بوده، من علامت گذاشته بودم که این لباس را آب بکشم. قال تعید الصلاة و تغسل. امام فرمودن که نمازت رو اعاده بکن و اون لباس رو آب بکش. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه. خب ببینید این سوال اول جوابش هم معلوم شد تو این فقره. حالا باید ببینیم بعدن کدام یکی از فقرات این روایت برای استصحاب و محل بحث ما قابل استناد هست. این سوال اول و جوابش، حالا اینها رو داشته باشیم فعلا. دوباره سوال میکند فإن لم أكن رأيت موضعه، اگر من اصل افتادن خون یا منی را بر لباس یقین داشته باشم، اما هرچی گشتم رو لباس جاشو پیدا نکردم، مثلا لباس مشکیه، قطعا میدانم یه قطره خون رو این لباس افتاد، اما من هرچی میگردم رو این لباس مشکی جای خون رو پیدا نمی کنم. اما و علمت انه قد اصابه، من یقین دارم اصابت کرده. ف طلبته، من طلب کردم، اما بلم اقدر علی، اما نتونستم اونجا رو پیدا بکنم. فلما سلیت وجدت، خب من قبل نماز هر چی گشتم پیدا نکردم، ایستادم نماز خوندم، نمازم که تمام شد عرض به حضور شما، یا حالا در این نماز یا بعد از نماز چی؟ پیداش کردم. قال تغسله و تعید، این رو باید آب بکشی و نمازت را هم اعاده کن. این سوال دوم. سوال سوم، ببینید قلت فإنه فإن ظننته أنه قد أصابه، اگر من ظن به اصابه پیدا کردم. ببینید در دو فرض قبلی راوی یقین به اصابه پیدا کرده، در اولی جاشم میدونسته بعد یادش رفته، در دومی هم یقین به اصابه داشته اما جاش را نمیدونست. در سومی اصلا صحبت یقین نیست، میگه من احتمال زیاد میدم، مثلا داشته میرفته لباسش این گوشی بوده یه قطره خون افتاده، به احتمال زیاد میگه این یه قطره خون رو این لباس افتاده، اما یقین به اصابه نداره. ولم اتیقن ذلك، اما یقین به اصابه نداشتم. فنظرت فلم ارى شيئا، با اینکه ظن به اصابه داشتم گشتم رو لباس چیزی پیدا نکردم. فصلیت، نماز خوندم. فرأیت فی، اون وقت بعد این دم را در این ثوب من دیدم. قال تغسله ولا تعید الصلاة، او را عرض به حضور شما آب بکشه، اما دیگه نمازش رو لازم نیست اعاده کنه. اینجا سوال پیدا میشه، قلت لما ذلک، چرا؟ خوب دقت کنید چرا این سوالو میکنه. اینجا ظن به اصابه پیدا کرد، بعد گشت پیدا نکرد، بعد چند نماز خون. خب با اینکه تو دو فرض قبلی گفت هم نماز رو اعاده کنه هم لباس رو آب بکشه، اینجا میگوید نماز را اعاده لازم نیست بکنی، فقط اون جای لباس رو آب بکش. گویا داره سوال میکنه چرا اینجا اعاده لازم نیست با اینکه الان بعد از نماز یقین پیدا کرده نمازش را در حال با لباس نجس کن. و جای سوال داره دیگه، درسته اون موقع نبود اما الان یقین دارد اون زنی را که قبل از نماز داشته درست بوده، الان یقین داره نماز را با لباس نجس خونده، چرا اعاده نکنه؟ امام میفرماید قال، امام میفرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیسه ان بغیره که انتن غزل یقین بشککه ابدا. برای اینکه تو یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی، ببینید فشککت، شک اینجا به معنای عامه یعنی مقابل یقین، درسته ظن به اصابه پیدا کرده اما یقین به اصابه که پیدا نکرده، ظنی که به اصطلاح چیز هم نشه اون موقع شک بوده، یقین به طهارت، شک در طهارت، با این حالت وارد نماز شده و وظیفه او اون موقع این بوده است که یقین به طهارتش را با شک در طهارت نقض نکنه. پس او با بناگذاری بر طهارت نماز خونده. ببینید اینجا قوت دلالت این روایت از روایت اول زراره از جهتی بیشتره. چرا؟ چون اینجا صریح در تعلیل علت داره میاره، حکم گفته اما میگه چرا؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک. این لأنک صریح در علته، علاوه این که خود زراره هم سؤال از علت کرده، میگه لمذالک، زراره میگه لمذالک، امام به صراحت علت این حکمو بیان میکنه. این صراحت در بیان علت در صحیحه اولای زراره وجود نداشت. اونجا بود فانک علی یقین من، فانک بله عبارت فانه علی یقین من وضوئه، خب اونجا درست ظهور در تعلیل داشت ولی صریح در تعلیل نبود، لذا از این جهت این روایت قوی تر است دلالتن نسبت به روایت قبلی که زراره سوال از علت میکنه، پاسخ امام هم صریح در تعلیل. خب قلتو، باز سوال بعدی شروع میشود، ببینید یکی از جاهایی که حالا من یه توضیحی هم اینجا بدم، چون این فقره از روایت محل شاهد ماست، استصحاب لأنک کنت علی یقین من طهارتک، یقین به طهارت و شک در طهارت، در حقیقت این مفاد چی؟ استصحاب. یقین سابق که اون یقین الان هست، شک لاحق، تعلیلم که اورده پس دلالت قوی ده. البته بعضی ها اینو فقط عنایت داشته باشید، از این قسمت روایت خواستن استفاده کنن برای حجیت قاعده یقین و شک ساری، فرق استصحاب با قاعده یقین چیه؟ در استصحاب زمان متیقن و مشکوک دوتاست، زمان یقین و شک یکیست. زمان متیقن و مشکوک دوتاست یعنی چی؟ روز جمعه یقین به طهارت لباس، روز شنبه شک در طهارت لباس. زمان متیقن جمعه، زمان مشکوک شنبه است. اما در قاعده یقین یا به عبارت دیگر قاعده شک ساری، زمان متیقن و مشکوک یکی است. یعنی چی؟ یعنی دیروز یقین به طهارت صوبه، روز جمعه یقین به طهارت صوبه، روز شنبه شک در طهارت صوب روز جمعه است. یعنی الان من شک میکنم دیروز لباسم پاک بود یا نبود، در استصحاب من شک میکنم الان لباسم پاک هست یا نیست. در شک ساری یا قاعده یقین من شک میکنم دیروز اساساً آیا لباس من پاک بود یا نبود. یعنی شک الان من سرایت میکند به زمان گذشته، همون زمانی که یقین داشتم و ریشه اون یقین را میسوزانم. بعضی از این قسمت روایت خواستن برای حجیت قاعده یقین هم استفاده کن، یعنی گفتن این احتمال که این جمله امام داره قاعده استصحاب رو بیان میکنه وجود داره، احتمال این که قاعده یقین رو هم داره بیان میکند این هم وجود داره. دیگه حالا ما وارد اون قسمت نمیشیم، بعدا اشاره میشه. حالا سوال بعدی، قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله. دوباره سوال میکنه، سوال چهارم، که خب من یقین دارم رو لباسم افتاده اما نمیدونم کجا افتاده، اصلش رو میدونم اما منطقش رو نمیدونم. امام میفرماید که اون ناحیه ای را که یقین داری، عرض به حضور شما، این نجاست به اون ناحیه افتاده، اون ناحیه و منطقه رو بشور تا یقین کنی که نجاست از لباست خارج شد، لباست پاک شد. قال تقسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، از لباست اون ناحیه ای را که دیدی یا میدونی یقین داری که قد اصابها، اصاب اون ناحیه را، آب بکش. حتی تکون على یقین من طهارته، تا اینکه یقین به طهارت پیدا بکنی. قلتو فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی. سوال پنجمش اینه که آیا بر من لازمه، فهل علی ان شککت، فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیئون ان انظر فی، آیا بر من واجبه اگه شک کردم در این که اصاب این صوب را چیزی، فهل علیه ان انظر فی، آیا بر من واجب است که نظر بکنم در اون صوب اگر ان شککت فی انه اصابه شیئون. امام فرماد قال لا، نه بر تو لازم علیه، یعنی بر من لازمه. امام میفرماد لازم، ولکن نکه انما تورید و انتوزه و شک الذی وقع فی نفسه، ولی اگر تو میخوای شکی را که در نفست واقع شده برطرف بشه، خیلی خب، حالا اون نظر در او اشکالی نه. خب سوال ششم این است که این رأیت او فی صوبی و عنف الصلاة، ببینید این با اون چیز قبلیش فرق میکنه، نه اینکه بگه قبلا من یقین داشتم طهارت گشتم، نه، این سوال مجزای اون سوال هست. اصلا ابتدا به ساکن وسط نماز اینو دید، داره نماز میخونه، وسط نماز یه قطره خون رو لباسش ریخته. این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگه اینجور شد چه کار بکنم؟ اگر این شد دیگه چه کار بکنمش معلومه دیگه، چون به قرینه سوالای قبلی. این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، راوی میگه اگه من این دم را در لباسم دیدم و در حال نماز بودم چی؟ میفرماید قال تنقض الصلاة و تعید، نمازت رو بشکن و اعاده کن. اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، اگر شک کردی کی؟ قبل نماز. میگه اگر قبل نماز شک کردی که آیا نجس شده یا نه، احتمال میدادی، شک کردی، بنا رو بر طهارت گذاشتی، نماز خوندی، بعد نجاست رو دیدی وسط نماز، این فرق اینجاست که قبلا احتمالی داده، بنا رو بر طهارت گذاشته، ایستاده نماز خونده، وسط نماز حالا یه دفعه پیداش کرده، قبل از نمازم احتمالش را میداد. میگه نمازت رو بشکن و اعاده کن نمازت را. اذا شککت فی موضع منه، اگر شک کردی در موضعی از اون سو، ثم رأیته، بعد در وسط نماز او را دیدی. و ان لم تشد ثم رأیته رتبا، رأیته رتبا، رأیته، اما اگر نه، هیچ شکی نداشتی، هیچ شکی نداشت، قبل از نماز با کمال اطمینان آمدی وایسیدی نماز خوندی، یه دفعه دیدی لباست مرطوبه، ثم رأیته رطبا، یعنی یه دفعه وسط نماز دیدی لباست نجسه، رطبا یعنی خیس، مثلا نجس، قطع سلام و غسل، نماز رو قطع کن و او را برو آب بکش. ثم بنیت علی الصلا، بنای بر نماز میگذاری، بگذار، قطعت الصلا و قسلت، و ثم بنیت علی الصلا، این چی میخواد بگه؟ این البته به شرط این که این قطع نماز و آب کشیدن موجب به هم خوردن موالات یا فعل کثیر نشه. مثلا ببینید کنار یه استخر وایساده، یه کنار یه شیر آب وایساده، یه دفعه وسط نماز لباسش را میبینه خونیست، همینجا نماز را یه چند لحظه قطع میکنه، لباسش را میگیره زیر شیر، آب میکشه، بعد دوباره نماز را ادامه میده، بنای بر همون نماز سابق میزده. البته عرض کردم به شرط این که مناقضهای دیگری برای نماز پیدا نشه، مثلا شستن لباس مستلزم فعل کثیر باشه، این ور حیات بره اون ور حیات رو برگرده، یا مستلزم استدبار به قبله باشه، یا موالاتش رو به هم بزنه. به هر حال اگر این امور نباشه، نمازش رو میگه قطع، ببینید نمیگه تعبیر به قطع میکنه. اون قبلی ها میگفت تویی تنقض، یعنی بشکنه اعاده کنه، اینجا میگه قطع، یعنی متوقف میکنه نماز را، متوقفی کرد، لباس و آب میکشه، ثم بنا میگذارد بر نماز. بنا میگذارد بر نماز یعنی چی؟ یعنی بر همون مقداری که خونده، یعنی ادامه نماز رو از سر میگیرن، دوباره از اول شروع نمیخواد بکنه، نماز رو ادامه میده. لأنک لا تدری، چون تو نمیدانی، لعله شیئون اوقع علیک، شاید یه چیزیست که بعداً پیدا شده افتاده بر تو، قبلا نبوده. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، بر شما جایز نیست که یقینتون رو با شک نقض بکنید. خب اینجا ببینید یک نکته‌ای که در اینجا وجود داره به عنوان یک اشکال در این روایت مطرحه. اشکال اینه، در بالا سؤال دوم، درسته؟ سؤال سوم گفت قلت لما ذلک، سؤال کرد زراره چرا من نمازم را عرض به حضور شما اعاده نکنم؟ یادتون هست؟ گفت چرا نمازم اعاده نکنم؟ اونجا به امام فرمود برای اینکه تو یقین به طهارت داشتی، درسته ظن به اصابه پیدا کردی، اما در حقیقت گویا شک داشتی، با استصحاب طهارت نماز خوندی و نمازت درسته، اعاده نمیخواد. وظیفه ظاهری تو استصحاب بوده، تو یقین به طهارت داشتی، ظن پیدا کردی، بعد گشتی پیدا نکردی، حکم به طهارت ظاهری لباس شده، استصحاب اقتضای طهارت ظاهری داشته، نماز خوندی، اعاده لازم نیست، درسته؟ اما اینجا چی؟ اینجا امام می‌فرماید اگر با استصحاب طهارت نماز خوند، تنقض الصلاة و تویی، نماز رو چیکار کنه؟ بشکنه و اعاده کنه. این فرقش با اون بالا چی؟ اونجا هم قبل از نماز یقین به اصابه داشت، ظن به اصابه داشت، قبلش یقین به طهارت داشت، بعد احتمال نجاست داد، گشت پیدا نکرد، استصحاب طهارت کرد، نماز خوند. اونجا امام گفتن اعاده لازم نیست، نمازش درسته. اما اینجا چی؟ اینجا اگه وسط نماز دیده، میگه اگر قبل از نماز، اگر قبل از نماز از حضور شما شک کردی، بعد ندیدی، بعد تو نماز پیداش کردی، اینجا اعاده کن. واقعا چه فرقی بین این فرض و فرض قبلی؟ خب اونجا هم با استصحاب طهارت نماز خونده، اینجا هم در حقیقت با استصحاب طهارت دیگه، اونجا هم شده، اونجا هم بعد از نماز. خب بشه خب تا اینجاش که درست، الان آب بکشه، الان آب بکشه، میگه نمازو بشکنه، تا اینجا با استصحاب طهارت خونده. اونجا هم ببینید نمیگن چون گذشته، میگن اونجا با استصحاب انک کنت علی یقین من طهارت. خیلی خوب، اگه مسئله قبله، پس با بالایی چه فرق میکنه؟ با اون جایی که سوال کردن که یقین داره نمازشو در نجاست خونده، فرق نمیکنه وسط نماز یا آخر نماز، اونجا یقین داره نمازشو در نجاست خونده، اما چون میگه لعنک کنت علی یقین من طهارتک، نه ببین علت این که بالا گفتن صحیحه یعنی اعاده نمیخواد چیه؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی، معنی علت این که علت صریحا گفته. نه 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 اونجا گفته لمزاله، یعنی چرا اعاده نکنم نمازو، چرا نمازو اعاده نکنم. میگه نماز دوا سواب بکش برای نمازو، اما چرا اعاده نکنم؟ چون الان یقین داره اونی که قبلا احتمال میداده واقعا بوده، نمازش را هم با لباس نجس تماما خوانده. اما لأنک کنت علی یقین من طهارتک، میگه چی؟ میگه استصحاب طهارت کردی، در حقیقت اینه دیگه، با استصحاب طهارت وارد نماز شدی، حالا طهارت واقعی رو مکار نداریم، یه طهارت ظاهری که به مقتضای استصحاب برای تو ایجاد شده شما داشتی. خب پس نمازت اعاده نمیکنه. خب اینجا چرا نمیتونیم اینو بگیم؟ اینجا قبل از نماز شک داشته، پیدا نکرده. لأنک کنت علی یقین من طهارتک، نبود؟ چرا؟ فشککت، بود یا نه؟ چرا؟ فلیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. خیلی خوب، تا اینجاش از این به بعد چند بیان بگیم خیلی خوب، حالا که دیده قطعت این آب بکشه و ادامه بده. چرا بگیم تنقض و تو این نه خب میگه فرقش با بالا هم، سوال اصلی ما همینه، چه فرقی با اونجا داره؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک، در حقیقت بالا با استصحاب طهارت نماز خون نمازش درسته، اینجا با استصحاب طهارت نماز خون نمازش باطل. اشکال جدیه. ببینید در حقیقت هر دو مثل هم میمونه، هر دو با استصحاب طهارت نماز خونده بعد متوجه نجاست شده، حالا یکی بعد از نماز یکی وسط نماز، در این جهت که مشترکن دیگه، هر دو با هر دو مقدمات استصحاب و ارکان استصحاب هست، یقین سابق شکلا با استصحاب طهارت نماز خونده، بعد از اون، حالا یا بعد از تمام نماز یا در اثناء نماز متوجه شد که نه، یقین به خلافش پیدا کرد، یقین به نجاست پیدا کرد. در اون بالایی فرمودن نماز را اعاده بکنه، اعاده لازم نیست در اون فرض قبلی، اما اینجا میگن چی؟ ها؟ اعاده بود. این فرقش حالا یه تأملی بکنید که ببینید واقعا به نظر شما فرق داره یا نداره و آیا این قابل حل هست؟ چون یه اشکال مهمیه به این روایت، یعنی دو حکم متفاوت در یک فرض و در یک شرایط تقریبا گفته شده. خب حالا این متن روایت، تقریب استدلال به روایت، روایت خوندیم دیگه، بله، تقریب استدلال به روایت در واقع همین لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، عمده این بود. و این از حضور شما جمله یک بار دیگر هم در آخر روایت، ولیس ینبغی لک ان ینقض الیقین، ان تنقض الیقین بشک، یعنی دو جای این روایت این قانون فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک آمده، تقریب استدلال به این صحیحه ثانیه تقریبا مثل استدلالی است که به صحیحه اولا شد. لا تنقض الیقین بشک، چه در مورد اول و چه در مورد دوم، یعنی دوتا باری که تکرار شده، معناش اینه. شیخ فرمودن اونجا لا ینقض الیقین، لا ینقض الیقین بشک، یا لا ینقض بشک بود، یه بحث در نقض داشتیم، گفتیم ماده نقض ضد الابرام و الاستحکام و این به خود یقین میتونه اسناد داده بشه، هیچ نیازی به تجوز به این که بگیم مراد از یقین متیقنه یا بگیم مرادی از یقین آثار الیقینه یا چیز دیگری در تقدیر بگیریم نیست. لا تنقض الیقین یعنی این یقینی را که خودش یک امر مستحکم و مبرمیست، این یقین را با شک از بین نبرید، یعنی بنا بگذارید بر عمل به این یقین. لکن این یقین گفتیم مرآت و یک وسیله و ابزار و طریقی است برای نشان دادن متیقن، و منظور اینه بنا بگذارید بر یقین به این عنوان که او مرآت برای متیقنه، یعنی اخذ به او بکنید، یعنی اخذ به اون یقینی بکنید که به هر حال مرآت برای اون متیقن شماست. مجاز لازم نیست و عرض به حضور شما تقدیر لازم نیست. به علاوه عرض کردیم که چه بسا اینجا این دلالت این روایت به یه معنا قوی تر از صحیحه اولای زراره باشه، چون در اونجا علیت به صراحت بیان نشده، اما اینجا به صراحت لمذالک لأنکه اینا همه دلیل بر این است که به صراحت به عنوان تعلیل بیان شده. لذا ما عقیدمون این است که اینجا دلالت میکند بر حجیت استصحاب. و قد ظهر مما ذکرنا فی الصحیحة الاولى تقریب الاستدلال بقوله فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک فی کل الموردین. کل الموردین کدامه؟ همین دو موردی که اینجا جمله تکرار شده، یکی وسط روایت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، یکی هم این قسمت آخر روایت که این جمله باز تکرار شده. در هر دو مورد روایت تکرار شده، تقریب استدلال یکیست ولا نوعی. این فرماد دیگه ما این را اعاده نمی کنیم. نه، بعد یک استدراکی می کنن. خوب عنایت بفرمایید که در مورد اول روایت، مورد اولی که این جمله را آورده، قلت لمذالک، امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارته، در مورد اول ایشون می‌فرماید که اینجا همون دو احتمالی که عرض کردیم، که احتمال این که از این جمله قاعده استصحاب مراد باشه و احتمال این که ازش قاعده یقین مراد باشه، هر دو هست. لذا برای این که این احتمال را تقویت بکنیم که این ظهور در استصحاب داره، از قاعده یقین دورش کنیم، فاصله بندازیم، باید یک تصرفی اینجا بکنیم. ببینید، باید بگیم این یقینی که در روایت آمده، این یقین منظور چیه؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک. خب این مراحل رو دقت کنید، منظور از این یقین چه یقینیست؟ یقین به طهارت چه؟ یقین به طهارت قبل از آنی که ظن به اصابت نجاست پیدا کنه. مثلا ببینید، ساعت 10 صبح ظن به نجاست دم بر لباس برای من ایجاد شد، اما ساعت 9:30 من یقین داشتم این لباس پاک. پس یقین منظور یقین به طهارت قبل از ظن به اصابه نجس، یعنی یقین به طهارت ساعت 9:30 که قبل از ساعت 10 که ظن به نجاست پیدا شد، این یقین بوده. خب حالا این یقین به طهارته، بعد ظن به اصابه که شکه، میگه این یقین به طهارت رو با شک نقض نکن. اگه اینجوری معنا کردیم، این احتمال رو دادیم، اینجا در واقع مال قاعده چیه؟ استصحاب. یقین به حالت سابقه محفوظه، شکم الان از نظر زمان قضیه و زمانی که قضیه متیقنه و زمان قضیه مشکوکه با هم فرق میکنه. اون یقین به طهارت ساعت 9:30، این شک که در طهارت صبح ساعت 10. اگه اینجوری معنا کردیم، ارکان استصحاب موجود و به درد قاعده استصحاب. اما اگر ما این یقین را جور دیگری معنا بکنیم، این وقت مربوط میشه به قاعده شک ساری. قاعده شک ساری یا قاعده یقین، عرض کردیم درش شک ما متعلق میشه به همون یقین سابق. یعنی شک میره به ریشه یقین سابق میخوره. خب ما الان شک میکنیم که آیا یقین ما در همون ساعت 9:30 درست بود یا نبود. الان من شک میکنم یقین به طهارتم در ساعت 9:30 صحیح بود یا نبود. خب حالا در این جمله اگر منظور از یقین، یقینی است که بعد از ظن اصابه برای ما پیدا شد، عبارت اینه، ببینید، فنظر تو فلم ارى شیئا، اگر بگیم این یعنی برای من یقین دوباره پیدا شد، عنایت فرمودید، فنظر تو ولم ارى شیئا، یعنی یقینی برای من بعد از ظن اصابه پیدا شد. یعنی چی؟ من ساعت 9:30 یقین به طهارت داشتم، ساعت 10 ظن به اصابه پیدا کردم، 10:30 گشتم نظر تو ولم ارى شیئا، دوباره برای من یقین به طهارت شد. خب این یقین دوم به طهارت در واقع یعنی به من این را فهمانده که اون ظن به اصابه درست نبود، اون شک ساعت 10 من درست نبود، اون موقع شک کردم، بعدش جستجو کردم، یقین پیدا کردم اون شکم نادرست بوده. بنابراین فرمودید یعنی یقینی برای من ایجاد شد که بعد از صلات، حالا گویا یقین ساعت 10:30 داشتم به چی؟ ها؟ به طهارت. خب من با یقین ساعت 10:30 ظهر وارد نماز شدم، الان بعد از نماز شک میکنم که اون یقین ساعت 10:30 من درست بود یا نبود. این میشه قاعده شک ساری که به من میگه به این یقینت اعتنا، به این شکت اعتنا نکن. پس عنایت فرمودید که ما در صورتی به این روایت میتونیم استدلال کنیم که مراد از یقین در لاین لیسین بقیله که انتن غزل یقین به شک، مراد از این یقین یقین به طهارت قبل از ظن اصابه باشد. در این صورت می توانیم استدلال کنیم، اما یقین به طهارت بعد از ظن اصابه که از جمله فنظرت ولم ارى شیئا استفاده می شود، این یقین اگر مراد باشد، این یقین بعد از نماز با شک از بین رفته و شده مربوط به قاعده شک ساری. پس در این صحیحه در صورتی میتونیم استدلال کنیم که یقین را معلوم کنیم متعلقش یقین، زمانش یقین قبل الاصابه، قبل ظن الاصابه یا بعد ظن الاصابه. اگه قبل ظن الاصابه باشد این به درد قاعده استصحاب میخوره، اما اگر بعد ظن الاصابه باشد به درد قاعده استصحاب نمیخوره. نعم دلالته فی المورد الاول علل استصحاب، یعنی جمله اول، چون این جمله دوبار تو این روایت تکرار شده، مبنی علی ان یکون المراد من الیقین فی قوله علیه السلام لانک کنت علی یقین من طهارتک، الیقین به طهارت قبل ظن الاصابه، یعنی یقین ساعت 9:30 اون یقین قبلی، کما هو الظاهر، فانه لو کان المراد منه، مراد از یقین، الیقین الحاصل به نظر و الفحص بعده، یعنی بعد از ظن الاصابه، اگر مراد از این چین از کجا فهمیده شد این الحاصل به نظر و الفحص، گفتن فنظر تو ولم اره شیئا، از زائل به رؤیه بعد سلات، این یقین بعد از ظن الاصابه کی از بین رفته؟ یقینی که ساعت 10:30 به طهارت پیدا کردم چون گشتم چیزی پیدا نکردم، بعد از نماز این یقین چی شده؟ زائل شده دیگه. اگر این باشد کان مفاده قاعده تل یقین کما لا یخفا، مفادش میشه قاعده یقین. اما عرض کردیم این خلاف ظاهره، عنایت فرمودید یکی از عبارت، چرا خلاف ظاهره، چرا قاعده یقین استفاده نمیشود؟ چون نظر تو ولم ار شیئا آدم ازش یقین استفاده نمیکنه، میگه گشتم پیدا نکردم، یقین به طهارت ازش پیدا نمیشه. و ثانیا این که عرض به حضور شما اصلا در کلام زراره مسئله شک مطرح نشده، به این دو قرینه میگیم مراد قاعده یقین نیست، کما هو الظاهر همون یقین به طهارت قبل ظن الاصابه است. والحمدلله.